نوه دختری
25 آذر 92 فقه
نوه دختری زنی اگر نوه رو شیر بدهد و این دختر بالغ بشه و نکاح ازدواج بکنه داماد حکم فقیش چی میشه؟
احتیاجی به بلوغ ندارد. اگر زنی دختر خودش رو شیر بدهد به حدی که رضاء کامل حاصل بشود، دختر و دامادش به هم حرام میشه. همین پدر و مادر این بچه به هم حرام میشه.
پدر و مادر دختره به هم حرام میشه.
پدر و مادر طفل.
نه. اما داماد مشکل نداره. داماد شوهرمون نه دختره رو میگن.
نه اون کاری به اون نمیده. اون شوهر دختره، بعد اون دختر طفل میتوند بزرگ شد شوهر کنه، مشکل نداره. این اگر کسی خانمی دختر خودش رو شیر بدهد که به رضای کامل برسد، دختر و دامادش به هم حرام میشن. توجه فرمودید؟ به جهت اینکه لاین که ابل مرتضی لاین که الاب فی اولاد المرتضی، حق ندارد که در اولاد مرتضی نکاح بکند پدر بچه. و این خانم دختره کسی است که شیر داده، ولذا یعنی ببینید اگر خانمی به بچه شما شیر داد، درست شد؟ شما حق نداری دختر اون خانم رو دیگه بگیری. نکاح دختر اون خانم بر شما حرامه. معلوم؟
بله.
نه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در سنت بود، روایاتی که دلالت میکند بر این که اعتبار مصلحت در تصرفات در مال یتیم معتبر است. دو تا روایت برای شما خوندیم، یکی سندش تمام بود معتبره بود، یکی نه در سندش ضعف بود. او دو تا روایت رو مرحوم آیت الله خویی اشکال کردند که این بله دلالت میکند بر این اعتبار مصلحت، اما مختص است به تصرفات خارجیه، که در تصرفات خارجیه میبایست چه بشود؟ میبایست مراعات مصلحت طفل بشود. خب تصرفات خارجی یه قسمی از تصرفات بود. ما فعلا عمده تصرفات اعتباری است، بیع و شراء و اجاره و مضاربه و مساقات و عقودی است که بر مال یتیم خونده می شود توسط ولی. این تصرفات اعتباری چه حکمی دارد؟ فرمودن این دو تا روایت اینا تصرفات خارجی هست، دلالتی بر تصرفات اعتباریه نمی کند، مگر اینکه شما از چه استفاده کنید؟ بیان حکم رو در تصرفات خارجیه سرایت بدهید به تصرفات اعتباریه. بون آقا وقتی در تصرفات خارجیه اعتبار مصلحت اعتبار دارد، در تصرفات اعتباریه هم مصلحت اعتبار دارد، لعدم القول بالفصل، چون قول بالفصل وجود ندارد. مگر اینجوری اونا رو بیارید در باب تصرفات اعتباری. این مال او دوتا روایت، اما روایت ها منحصر به این دوتا نیست. چند تا روایت دیگه امرو برای شما میخونم. جلد 17 صفحه 255 حدیث 5 باب 73 از ابواب ما یکتسب و به، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش یکی تفسیر علی ابن ابراهیم قمی چیست؟ معرکه آراست. توجه می‌فرمایید؟ اقوالی وجود داره. بعضی گفتن که بله این تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است و تفسیر ابوالجارود رو کسی داخل کرده است در تفسیر علی ابن ابراهیم. یعنی این دو تفسیر است. یه تفسیر قمی است و یه تفسیر ابوالجارود است که تفسیر ابوالجارود داخل در تفسیر قمی شده است. کی داخل کرده است؟ گفتن نمیدونیم کی داخل کرد. لیکن داخل در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی شده. قول مشهور همینه. اقوال دیگری هم هست. یه قول دیگه داریم میفرمایند که علی ابن ابراهیم قمی خودش تفسیر ابوالجارود رو داخل در تفسیرش کرد. میخواست تفسیر ابوالجارود از بین نره، تفسیر ابوالجارود رو ریخته تو تفسیر خودش. پس خودش به ید خودش چنین کرده است، علی ابن ابراهیم قمی. اینم یه نظریه هست. این نظریه فرضیه ایست که بله بفرمایید که رهبری اون رو گفتن که این احتمال. یه احتمال دیگه این است که اصلا تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اینی که موجود به ید ماست اصلا تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نیست. این یه تلخیصی است از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی با حذف و اضافات. یعنی هم تلخیص کرده، یعنی مقدارش رو حذف کرده، هم اضافات کرده کسی که این تلخیص رو انجام داده. یعنی این در واقع اصلا یک کتاب جدیدی است. کاری به علی ابن ابراهیم قمی نداره. هیچیش دیگه معلوم نیست، قاطی شده. یک کتاب جدیدی است بل حذف و اضافه. هم یه چیزایی مؤلف جدیدش حذف کرده، هم یه چیزایی اضافه کرده. چه حذف شده است، چه اضافه شده است بر ما مخفی است. کی مؤلف جدید است اونم بر ما مخفی است. اصلا نمیدونیم کی این کارو کرده. اینم یه نظریه هست. نظریه سوم. این دوتا نظریه آخر، این خلاف مشهوره. مشهور همون فرضیه اول بود که به شما عرض کرد. و این نظریه بله بفرمایید سوم، نظریه ایست که توسط بله جناب آقای محمد رضای سیستانی پسر آیت الله سیستانی نشر شده است. و قد یقال که شاید نظریه پدر هم همین باشد، نمیدونیم دیگه، ایشون نسبت به پدر نمیدن. لکن نظریه ایست که توسط ایشون نشر شده از پسر آیت الله سیستان. این شد سه نظریه. خب لکن اونی که نوعا اصحاب تفوه بهش میکنن همونه که تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است، لکن در این تفسیر ابوالجارود داخله. هر جا میگد ان ابوالجارود اون مشخصه دیگه، اون تفسیر ابوالجارود. توجه میفهمید؟ و داخل شده از تفسیر ابوالجارود به تفسیر قمی و ما نمیدونیم کی داخل کرده است. نظریه دوم میگه نه خودش داخل کرد، نه اینکه ندونیم. خودش تحفظن بر تفسیر ابوالجارود، تفسیر ابوالجارود رو داخل در تفسیرش کرده. این نظریه دوم. پس نظریه دوم هم میپذیرد که این تفسیر قمی است. لکن فرقش با نظریه اول اینه، نظریه اول میگه تفسیر ابوالجارود داخل در تفسیر قمی شده است و و کی ادخال کرده ما نمیدانیم. نظریه دوم میگه چرا داخل شده و ادخال کنندش هم خود علی ابن ابراهیمه. پس نظریه دوم هم تفسیر رو میپذیره، نمیگه این تفسیر مال قومی نیست، میگه این تفسیر قومیست و تازه استحکامش رو بیشتر میدونه، میگه خودش داخل کرده، کتاب دست نخورد. نظریه سوم کتاب رو اصلا از اعتبار اسقاط میکنه. نظریه سوم میگه این اصلا کتابی است که هیچ ربطی به تفسیر علی ابن ابراهیم قومی نداره، یه شخص دیگری نشسته هر چیشو خواسته انداخته، هر چی خواسته توش گذاشته، اش اضافه کرده و ما نمیدونیم چی مال قومی است، چه اون اضافات است، چه محذوفات است و اصلا کی این کارو کرده است. بنابراین بناهن علا نظریه سوم میشد تفسیر علی ابن ابراهیم قومی یه کتابی که اینی که موجوده مجهول المؤلف است و بفرمایید به کلی هم از درجه اعتبار اسقاط میشه. حالا این سه تا نظریه ای که تفصیلش را در رجال بحث کرد، روایت اون مال تفسیر علی ابن ابراهیم قومیست. علی ابن ابراهیم فی تفسیر عن ابیه عن صفان عن ابن مسکان عن ابی عبدالله. این روایت سندش مدعد موثقه یا صحیح است، ترجمه فرمایید، سندن گیری ندارد مگر کسی تابع فرضیه سوم باشد و در نتیجه به کلی دیگه این تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رو تفسیر قومی نمیداند، اون حسابش جور است. نظریه اوله، همون فرمایش مشهور رو ما عکس کرده ایم، نه نظریه دوم را، چون شاهدی بر نظریه دوم نیست، توجه می‌فرمایید، که خودش داخل کرده است محتمل هست، اما باید اقامه بیانه کنید، شاهد اقامه کنید، شاهدی اقامه نشد. و هاکذا نظریه سومم ولو شواهدی براش ذکر کرده اند، تو همون بله بفرمایید که مقالی که در این موضوع نوشته شده نوشته اند شواهدی رو ذکر میکنن، لکن شواهد تمام نمیشد پیش ما. خب نبی عبدالله علیه السلام قال لما نزلت ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سوره نساء آیه 10 رسیدی مرور کردیم اینو، آیه رو بحثش کردیم. میفرماد وقتی این آیه نازل شد اخرج كل من كان عنده يتيم، هر کی بچه یتیم تو دست و بالش بود یتیما رو انداخت بیرون، گفت شما تو دست و بال من، بالاخره ما مال شما رو میخوریم، لا محال اموال شما میاد سر سفره ای ما دیگه، چون میخواد به این بچه یتیم بدهد، خب غذا رو میپزد میاره، خب لا محال خودش زنش بچهش هم یه لقمه از این غذا میخورن دیگه. و در نتیجه گفتن خب سیسلون فی بطونهم نارا، پس بچه یتیما رو بیرون کردن. اخرج کل من کان عنده یتیم و سأل رسول الله فی اخراجه، گفتن آقا ما اینا رو میندازیمشون بیرون، ما که نمیخوام آتیش بخوریم، یالا میدون، تازه مصیبت شد. فانزل الله، این آیه رو خدا نازل کرد، و یسألونک عن الیتام قل اصلاح لهم خیر، از یتیما میپرسین بگو اصلاحشون برای یتیما خیره، و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح. این آیه اومد که نه مانعی نداره، میخوان که بله اینا تو دست و بال شما باشن مانعی نداره، الا اینکه شما تصرفاتی که میکنین تصرفاتتون باید تصرفات اصلاحی باشد، مصلحت طفل رو لحاظ بکنید. ببینید قل اصلاحون لهم خیرون، اصلاح طفل رو و اموال طفل رو لحاظ بکنید، مخالطن باشون داشته باشید مانعی نداره، و خب نگوندم که خب پس چی میشد؟ والله یعلم المفسد من المسلم. آیا تو اصلاح کننده هستی یا مفسدی؟ مال بچه یتیمو داری میخوری یا نه داری براش مراقبت میکنی و اصلاح میکنی؟ خدا عالم است، خدا میدونه قصد تو چیست، عمل کرده تو چیست. ترجمه این آیه نازل شد و دیگه بچه یتیما را بله بیرون نکردن. خب این آیه رو نظریه اول که مشهور است و ما هم تابع شدیم، سند روایت تمام، دلالتش هم تمام. قل اصلاح لهم خیرون، این که بچه یتیما رو بیرون کردن یا میخواستن بیرون بکنن، فقط این که سر سفره یا که غذای بچه یتیم توش نشینه، یا این که بالاخره این اموال بچه یتیم در اختیار اینا بود، اینا تصرفات میکردن. توجه میفرمایید؟ مال رو بر میداشت، معامله میکرد، خرید میکرد، فروش میکرد با مال. خیلی خوب. و در نتیجه این تصرفاتی که در مال بچه یتیم انجام میدادن، گفتن خیلی خوب، اگر نار است ما اصلا دست نمیذاریم. خب اگه بنا شد اصلا دست نگذارن، خب مال بچه یتیم از بین میره. خدا میگه نه، بیان دست بذارید، مخالطم داشته باشید، الا اینکه مراعات چرا بکنید؟ مراعات اصلاحشو بکنید. خب اگر مراعات اصلاح بشد یعنی چی؟ یعنی میبایست مصلحت طفل لحاظ بشد، مصلحت طفل لحاظ بشد هم تو تصرفات خارجی هم در تصرفات اعتباری، مصلحت طفل در هر دو لحاظ بشد. همه آیه دوم دیگه، آیه اول نه، آیه دوم. آیه دوم دلالت میکند بر مراعات اصلاح در اموال ایتام، و البته اصلاح نه اصلح یا احسن. و لذا به همین آیه هم توسک میکنی، بگم این نیست که باید مراعات اصلح بشن، بیشیند حساب کند، محاسبه کند اون قله را، بالاترین نفع را. نه، همینقدر که مصلحت تچون نمیشد نشستن و این حساب کردن اینا امکان پذیر نیست عادتا. بله اگر به شما میگن آقا این جنس یتیم را یکی اومده میخره 1000 تومن، اون ورتر یکی میگه آقا من 1200 میخرم، خب واضحه اینجا اصلح کدومه؟ شما بده به هزار. این این مشخصه، ترجمه میکنید شما، و اگه به 1000 بدی مراعات مصلحتش نکردی و هم هر دو هم نقده با این که بگوی آقا یکی نقده اون یکی چک میده معلوم نیست اصلا چک وصول شه، مالی بابا رو میخوره، نه او داره نقد میده، اینم نه، این میگه آقا من 1000 میخرم، اون میگه 1200، و مصلحت طفل اینه که به چقدر بفروشی؟ به 1200 بفروشی. این واضحه. دو تا خواستگار آمده برای دختر یتیم، توجه می‌فرمایید؟ خب یه خواستگار به حسب ظاهر دستش به دهنش میرسه و امورش هم مرتبه و اینا و نمازش هم میخونه، یک خواستگاری دیگه اومده هیچی نده، توجه می‌فرمایید؟ بله هیچ، طیب الله است. خیلی خب، ولی اونم خواستگار، خب به کدوم بده؟ خب مصلحت طفل چه اقتضا میکند مصلحت؟ خب بهتر اگر این متدینه اونم متدینه اما اون دستش به دهنش میرسه، خب بده اون که دستش به دهنش میرسه دیگه، واضحه که مصلحت چی. بله یه وقت اون دستش به دهنش میرسه، الا اینکه دین نداره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، خب شرب خمر میکنه، نه اینجا مصلحت نیست. اما در فرضی که قصه تدینشون در نظر بیاد، دینش هم در نظر بیاد،
همو دین نمیتونه
افزایشون مالی بده، فعلا تو نکاح تو خواستگاری، میگم خواستگار دختر اومده هر دو نماز میخونن روزشون هم میگیرن، یعنی در حد نماز و روزه متدینن. خیلی خوب، اما یکیشون وضعش خوبه یکیشون نه، هیچ خبریش نیست، خب واضحه که مصلحتونه که بده که با اون که وضعش خوبه دیگه، در فرضی که هر دو در تدین مشترکن. بنابراین لحاظ مصلحت بشود، لیکن دلالت نمی کند که اصله. خب یه احتمال دیگه اینه که دختر رو نگر داریم، شاید یکی بیاد بهتر از این، شاید هم نیاد. ترجمه مراعات اصله و احسن لازم نیست. بنابراین آیه دلالت میکند که مراعات مصلحت هم در تصرفات خارجی هم در تصرفات اعتباری بشود. نگو از کجا میگوی آیه که اینا توش نبود. میگو یه شاهد برای شاهد حدیث چهارم همین باب مرسله عیاشیست. عیاشی در تفسیرش نقل میکند ان عبدالرحمن ابن حجاج ان ابوالحسن موسی علیه السلام قال قلت له یکون للیتیم عندی الشیء و هو فی هجری. خیلی خوب، سندش ارسال داره اما روایتش از موسی بن جعفر علیه السلام. عبدالرحمن ابن حجاج عرض میکند آقا یکون للیتیم عندی الشیء و هو فی هجری انفق علیه من. یه یتیم تو دامان منه، یه مقداری هم اموالی داره، من از این اموال خود یتیم خرج خود یتیم میکنم. خیلی خوب، و ربما اصیب مما یکون له من الطعام. بعضی وقتا من چه میکنم؟ بعضی وقتا غذایی که برای این یتیم تهیه میکنیم در نفقات این یتیم، حالا طعامشو میگه، از این طعامی که برای یتیم پخت شده، خب منم میخورم. مرغ یتیمو کشته پخته، خب ما میخوریم از مرغ یتیم. خیلی خب، و ما یکون منی الیه اکثر. اما یه مرغ داشت این ما کشتیم، مام خوردیم، من و زن و بچه مام خوردیم، اما ما ده تا مرغ داریم میکشیم، اونم میخوره. و اونی که از ما به بچه یتیم میرسد بیش از اون چیزیست که از یتیم به ما میرسد. و ما یکون منی الیه اکثر قال لا بأس بذار، لا بأس. یعنی شما هم از مرغی خوردی، بعد 10 بار 20 بار اون از مرغای شما میخورد، خب جبرانش میشد دیگه. تعجب میفرمون. و اونی که از اون میگه از ما به اون میرسه بیشتره، میفرمان لا بسه به زالک. ترجمه میفرمان. خب اینم یعنی چی؟ اینم یعنی اعتبار مصلحت. الا اینکه دوباره اشکال آقای خوی اینجا میاد که اینجا قصه تصرفات خارجی است، طعام و خوردن از طعام و اینا، این تصرفات خارجی است، تصرفات اعتباری نیست. توجه میفرمایید؟ خب ولی میخوام بگم آقا این دلالت میکند بر مراعات مصلحت در اموالشون. چرا؟ چون سائل میگه ما شما داستان طعامش نگیری که رب ما اصیب مما یکون له من الطعام، جمله بعدشو بگیری که سائل میگه و ما یکون منی الیه اکثر، اونی که از من میرسد به این بچه یتیم بیش از اون چیزیست که از یتیم به من میرسد. خب این بفرمایید این اطلاق دارد، این فقط تو تصرف خارجی نیست، در تصرف اعتباری هم اگر اون چیزی که میرسد به یتیم بیش از اون چیزیست که به ولی میرسد. اگر شما این رو قاعده بگیرید، ما یکونو منی الیه اکثر، خب اون منفعتی که یتیم به یتیم میرسد بیش از منفعتیست که به ولی میرسد. این فرمان لا بأس بذاله. پس جمله دوم که انم میتوند شامل مراعات مصلحت در اموال طفل هم بشه. باز شبیه این یه مرسله دیگه است که برای شما میخونیم، حدیث سوم همین باب، باز مرسله عیاشی است. داستان تفسیر عیاشی هم که میدونین، تفسیر عیاشی اینی که موجوده به دست ماست، تفسیر عیاشی اولا یه تفسیر شاید ظاهرا کاملی بوده است، مضافاً به اینکه مسند بوده و متن اصلی تفسیر عیاشی به ما نرسیده. یه آدمی تفسیر عیاشی رو استنساخ کرده و اسنادش رو انداخته، فقط راوی اخیر رو ذکر میکنه و بعد از او دیگه نسخه متن اصلی عیاشی از بین رفته که تمامش مسند بوده و اینی که دیگه به ما رسیده نسخه این بنده خداییست که فقط راوی اخیر رو ذکر میکنه، این رسیده. ولذا تمام روایات عیاشی به نحو غالبش مرسلات شده، نه اینکه عیاشی مرسل تدوین کرده، اون ناسخ، او کاتب برداشته راوی اخیر، میخواسته مثلا خلاصه کنه، تلخیص کنه، چه کنن، حالش نداشته همه سند رو نویسه، فقط راوی اخیر رو نوشته است، اون نسخه اصلی مفقود شده و این نسخه‌ای که این تلخیص کرده ای به دست ما رسیده که الان همش مرسله. ان علیین، بله این علیین کدوم علیه معلوم نیست، راوی است اما کیه نمیدونه. ان ابی عبدالله علیه السلام،
خراب کرده زلزله
اصلاح میکنه، بله دیگه خراب کرده، خراب. یک کسی میگفتن پیدا شده، هر دفعه میگه من نسخه اصل تفسیر عیاشی دارم، خارج ایرانم بود، اینقدر به من بدن تا بدون بدن، توجه میفرمایید؟ حرفی نداشتن کسانی که اون مال رو بهش بدن، الا میگفتن ورد و بیار ببینیم مالو بسونو برو، ولی ما مالو به تو بدن تو هم یا علی مدد که بله نمیشد. ولذا معلوم نیست اصلا نسخه اصل که متن واقعی باشد که این تقطی درش انجام نشده باشد، این حذف اسناد انجام نشده باشد، اصلا موجوده یا نه الان نمیدونیم. قال از امام صادق، قال سألته عن قول الله فی الیتاما و ان تخالطوهم فاخوانکم، همین آیه‌ای که خوندیم، اگر شما باشون مخالطه کنین اینا برادران شما هستن با ایتام. قال فرمودن حضرت یکون لهم التمر واللبن، خب این یتیم خرما دارن، شیر و ماست دارن، چرا؟ یک مزرعه خرما دارن، خرماشو میارید تو خونه، چند تا گاو دارن ایتام، شیر و ماست و اینای گاوه رو میارید و یکون لک مثله، خود ولی هم اونم مزرعه خرما دارن، اونم گاو دارن، لبن و شیر و ماست و اینا میارن و یکون لک مثله علا قدر ما یکفیک و یکفیهم، هم شیر و ماست اونا رو میارید میخورید، خرمای اونا رو میارید میخورید، هم شیر و ماست خودت و خرمای خودت رو میگاری میخورید، توجه میفرمایید؟ این میشه مخالط. و این تو خالتو هم فا اخوانو کن، پس هم از مال اونا میخورید، هم شما از مال اونا، هم اونا از مال شما. اما ولا یخفا علالله المفسد من المصلح، فکر نکنید که خدا مفسد را از مصلح، آیه این بود دیگه، والله یعلم المفسد من المصلح، خدا مفسد را از مصلح میشناسه. اینم ولا یخفا علی الله المفسد علی المصلح، فکر نکنید بر خدا مخونه، اگه همش مالی یتیما رو آوردی تو سفره و خوردی، مالی خودت رو فروختی، پولشو گذاشتی کنار، بعدم گفتی این مال خودمه، و این مال خودته، اما شما نشستید سری سفره یتیم، خب پس اینجا تو میشی مفسد، مال یتیم رو برای چی تو خوردی؟ بله اگر خوردی بعد از مال خودت به یتیم خوراندی که جایگزین بشه، آنه این هم پس مخالطه ای که بچربد به طرف کی؟ به طرف یتیم. یعنی مال یتیم هم تو سفره گذاشتی، اما یه رو از ماستی او گذاشتی، در رو از ماستی خودت گذاشتی، پنج رو خرمای طفل یتیم تو سفره دون بود، 25 رو در ماه خرمای خودت بود. توجه میکنید؟ یعنی مخالطه اشکالی ندارد، اما همیشه جهت قش کردن شما، چربیدن شما باید به نفع یتیم باشد، یه جوری باشد که به نفع یتیم بشه. و خدا میدونه، چون بر خدا که چیزی پنهان نیست، خدا میدونه تو 5 رو ماست یتیم رو خوردی اما 20 رو به یتیم ماست دادی، خب جایگزین شد، اینجا چرخید به نفع. اما اگه اومدی در رو بفرمایید که تو ماست به یتیم دادی، 20 رو از مال یتیم تو ماست خوردی، خب این مفسد است دیگه، این تو مراعات مصلحت یتیم رو نکردی. جهت چرخشت و مخالطه بکنید، مخالطه اشکالی ندارد، اما همیشه جوری باشد که مصلحت طفل لحاظ بشه، یعنی همیشه به نفع او شما بچرخید. خب پس ببینید، بله ما این رو که بگیریم ولا یخفا علی الله المفسد من المصلح، بر خدا داستان اصلاح و افساد پنهان نیست. خب حالا شما ممکنه بگو آقا این دو تا روایت که تو خوندی ما نمیتونیم بیاریمش تو تصرف اعتباری، طعام بود و لبن بود و تمر بود و توجه میفهمون، خب و سفره‌ای بود که بشینن بخورن. ببینید حالا آخه تو این روایت که الان خوندم نداره که تمر و لبن رو خودتون بخورید، که حالا یه وقت شما اومدید تمر و لبنش رو فروختید، خیلی خوب گوش خریدی، با این گوش آب گوش درست کردی، الان این گوش مال کیه؟ مال یتیم. خرما و شیر و ماست یتیم رو فروختی، گوش خریدی، برنج خریدی، تبخ کردی، خوردی، یه ماه مالی بچه یتیم رو خوردی، اما 10 ماه هم مال خودت رو، خرما و شیر و ماست خودت رو فروختی، برنج و گوش خریدی، دادی یتیم خورد. مراعات مصلحت شده یا نه؟ شده. یعنی ببینید این فقط نگون خب این تصرف چیه؟ تصرف خارجی است که بشینی سر سفره بخوری. حالا یه مزرعه خرما را که یکی نمیشینه همشو خودش بخوره، آقای زفر که 10 تا گاو داره، تمام شیر گاوا رو که خودش نمیخورد که، واضحه که اینا باید تو بازار فروش بره. و وقتی فروش رفت اگر به قدریست که مایحتاج زندگیش رو بخرن، مایحتاج رو بخرن، ترجمه اگر اضافه دارد او اضافه باز میمونه. خیلی خوب، پس بنابراین این دوتا مرسله رو فقط نبریدش رو تصرف خارجی یا اکل، به معنی اینکه خود خورما رو بخورد، خود شیر و ماست رو بخوره، میتوند اینا جا به جا بشه دیگه، وقتی بهشون میشه تصرف اعتبار. ترجمه کردید؟ این تصرف اعتباری شما نافذه، یه ما در سال مالی بچه یتیم و گوشت و مرغشو خوردی، برنجشو که از خرما و شیر و ماست فروش کردی، 11 ماه در سال مالیش تو بود، بچه یتیم ازش خورد، جبرانش میشه. والله یعلم المفسد من المصلح.
میشه قیاس اولویت هم استفاده کرد؟
که چی؟
مثلا وقتی همچین تصریح داره برای اکل یا تصرف خارجی به طریق اولا، همین رعایت مصلحت
اولویتشه که نمیشه استفاده کرد، شما فرض تساویش هم مشکله. حالا میگه این که گفتیم از قول به عدم فصل بگون، اما ظاهرا این مشکلی نداشته باشد که عرض کرد. باز ملاحظه بفرمان صحیحه عبدالله ابن سنان 17 صفحه 250 حدیث اول باب 72 از ابواب ما یکتسب به محمد ابن یعقوب جناب کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، وجود سهل ضرره به سند نمیزنه چون دو قلوه، جفت سهل و احمد ابن محمد، پس تو همون جایی که سهله یکی دیگه هم هست، احمد ابن محمده که ثقه هست، ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان، صحیحه عبدالله ابن سنانه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فلیأکل بالمعروف، فرمودند می بایست که به معروف بخورد، فلیأکل بالمعروف، می بایست که ولی اگر از مال یتیم می خورد به قدر معروف. سوره نساء آیه 6 ملاحظه کنید آیمون این بود فلیأکل بالمعروف. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها، اموال رو شما نخورید اسرافا و بدارا ان یکبروا، تا بزرگ نشدن تون تون بخوری تموم شه. و من کان غنیا فلیستعفف، هر کی غنی است که عفت پیشه کند نخوره. و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، اما اونی که فقیره اکل به معروف کنه. این اکل به معروف یعنی چی؟ این آیه رو بحث کردیم، یعنی اکل به معروف یعنی خوب پاکیزه بشیند بخوره. اونی که فقیره یک شکمی از عزا درارد، خودش و خانوادش و اینا بچرند در مال یتیم، یعنی این نه. می فرمان من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، قال المعروف هو القوت و انما انی الوسیع والقیم فی اموالهم و ما یصلحهم. معروف یعنی قوت، و این اراده کرده است وسیع یا قیم رو، که وسیع یا قیم در اموال یتیم مراعات آنچه که مصلحتشون هست بکنند. خب مراعات مصلحت یعنی هم در چی؟ هم در تصرفات خارجی، هم تصرفات اعتباری اطلاق دارن، هر دو رو شامل میشن. ترجمه اون وقت اگر فقیر بالمعروف بخورد، بالمعروف بخورد یعنی قوت، قوت رو شما میگون قوت لا یموت، توجه میفرمایید؟ به اون قدری که خب حالا اصلا این بحثه که قیم یا وسیع از مال یتیم میتوند کار مزد خودش رو بردارد یا حق ندارد کار مزد خودش رو بردارد، یعنی اجرت المثلش. آقا من دلالم، من این معامله رو کردم، من این آیا میتوند کار مزد اجرت المثل از مال یتیم برداره یا حق برداشتن اجرت المثل از مال یتیم نداره؟ اولا اجرت المثل نه، اون اجرتی که خودش میخواد لحاظ کنه. ثانیا میگم آقا اینم مشروط است به فقر و غنا، تمسکن به آیه من کان غنیا فلیستعفف، امره اونی که غنی است استعفاف عفت کند، ور هیچ چی ور نداره، اجرت المثل دم ور نداره در فرضی که غنی هست. من کان فقیرن، بله اگر فقیری میگه آقا من میرم کارگری میکنم، من میرم همین کارو برای دیگران میکنن، پولم میدم زندگیم تامین میشه. اگر فقیری که زندگی تامین نمیشه، و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، مانعی ندارد به اندازه اجرت المثل یا اقل از اجرت المثل بردارد که زندگیش اختلال بهش وارد نشه. توجه می‌فرمایید؟
معروف عرفه.
معروف رو گفتن المعروف و هو القوت، بله قوته ولی معروف، بله یعنی اونی که علی نحو اجرت المثل. این پس این روایت هم دلالت میکنه. دو تا روایت دیگه موند انشاءالله جلسه ای بعد. و صلی الله علیه و سلم. شیش سوره نساء.